برنامه همیشه الان ما چند سال است که متاسفانه با این مسئله مواجهیم. هیچ همیشه میاند اصلا من بارها میخورم میبینم در شرایط مختلف سوسایدا همیشه فکر میکنن که اسمیه پزشک دیگه مصادف شده، یعنی پول مصادف شده با امکانات، مصادف شده با مرفعین جامعه. اینطور هم نیستن، خیلی از پزشکان ما در خصوص پزشکان عمومی ما واقعا دیگه در شرایط زندگی میکنن که من اگر بگم که از اینهای روزمره زندگی رو نمیتونن در بیارن، این واقعا اقراق نگفتم، خیلی از این در این شرایط هم. ما اول هم عرض کردم، اول هم به احترام شأن جامعه، به سلامت جامعه باید عرض بنهیم. سلامت جامعه بالاخره اینا اکشاری هم که زحمت کشیدن، افراد باهوش بودن، اومدن درس خوندن و نهادن رسیدن یه مرحله، نباید مقایسه کنیم. ما درصد بسیار جزئی از افرادی که در هر جامعه موجوده، هر جا بریم این افراد همیشه هستن، ولی بالاخره باید خوبی های اینا رو بگیم، زحمات اینا رو بگیم، فداکاری های اینا رو بگیم. اینطوری نیست که مثلا اینا همیشه میان بله اونا اکشار که وام مثلا مالیات نمیدن اینا هستن، اینطوری نیست. بالاخره ما قانون هم داریم، بخینام نهایتا قسمت اعظم اینا یا بیمارستان کار میکنن یا بالاخره شغل دولتی دارن. خب اونی که بیمارستان کار میکنه مشخصه قبل از اینکه سن حقوق به اینا پرداخت کنن مالیات کم شده.
بله
چرا میان همینطوری برخورد میکنن که بعد دیگه اینا باید افراد خاصی روی اغراض خاصی میان که این کشتی را هم در دید مردم، در دید جامعه که برای حفظ حافظان سلامت جامعه هستن طوری وانمود بکنن که بعد اینا خودت سو استفاده گران. اینطوری نیست، واقعا این سلامت جامعه را نباید خدشدار کنیم. سلامت جامعه برای ما از همه مهمه، وظیفه کمیسیون بهداشت درمان هم همینه. بالاخره ما در زرگت برای سلامت جامعه داریم کار میکنیم، برای قوانین و شرایط که برای باید لازمه برای حفظ جامعه، سلامت جامعه ما دنبال این مسئله باشیم که یکی از ارکان اصلی این جامعه خود امنیت و سلامت دیگه. زهر میمام همینطوریست که اگر بخواهم دو تا ثروت برای انسان ها برای جامعه در نظر بگیریم، یکی امنیت، یکی سلامت جامعه است. ما نباید حیفه مثلا با این شرایط خاص با گفتگوهایی که در اغلب روی اغراض خاصی است که اینطوری وانمود کنیم که بالاخره این افراد سوء استفاده گرن. خب بالاخره درصد بسیار کوچکی هم از اینا هستن، ما هم دوست نداریم این افراد اینطوری شأن پزشکان را اینطوری خدشه‌دار کنن.
متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب دکتر خالقی. ممنونم که با ما هم صحبت شدید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. باز هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت حضرت عالی و جامعه پزشکی. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم.
خیلی ممنون،
خدا نگهدارتون. آقای دکتر دباغ متشکرم، ممنونم از نقطه نظراتتون، آرزوی موفقیت داریم. تبریک عرض می‌کنیم.
من اگر وقت بدین اندازه یک دقیقه دیگه می‌تونم عرض
خدمت شما
عرض می‌کنم، به استناد به آمار مشخصه در هیئت رسمی، میزان اشتباهات و تخلفات کارحرفه‌ای در صنف در گروه پزشکی از میانگین سطح جامعه خیلی کمتره. تمام این آمارش هست و میزان پاسخگویی گروه پزشکی، یعنی جاهایی که افراد مختلف میتونن از رشته‌های پزشکی شکایت کنن، نسبت به میانگین کل جامعه از همه جا در دسترس رو بیشتره. و در عین حال میزان تبعیت از قانون در صنف پزشکی نسبت به میانگین جامعه خیلی بیشتر. اینا همه آماری که عرض میکنن
بله.
و بسیارند افرادی که تو گروه پزشکی به صورت گمنام مثل آقای دکتر غریب که براش سریال درست شد دارن کار میکنن بدون اینکه اسمشون باشه. واقعا من تاسف میخوام به خاطر جامعه که یه عده خیلی محدودی و محدودی میخوان بخشی از جامعه رو و بخشی از فرهنگ جامعه رو منگار که مثل پانچ کردن سوراخ کنن و این از بین ببرن. به هر حال از فرصتی که رادیوی فرهیخته شما در اختیار
بنده قرار داد ممنونم. متشکرم، ما هم سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید، از نقطه نظرات خودتون ما رو آگاه کردید. آرزوی موفقیت داریم. باز هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما و همه همکارانتون.
پیروز باشید.
خدا نگهدارتون باشه. باز هم تبریک عرض می‌کنیم هفته و روز پزشک رو خدمت همه همراهان همیشگی سلامت مردم.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. گفتن دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
اما میخواییم بیایم سراغ یک موضوعی که در بطن جامعه هستش، موضوعی که افکار عمومی بهش حساس هست و این اخبار رو دنبال میکنه، بحث مانور سلبریتی ها در وادی ادبیات. میهمانان ارجمند ما جناب دکتر حسن بنیانیان، مسئول محترم کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، و همینطور جناب آقای فتح الله فروغی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان. جناب دکتر بنیانیان سلام، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم آقای دکتر بنیانیان. جناب فروغی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون. امیدوارم که این برنامه از طریق برنامه صبح وقت فرهنگ از شبکه رادیو فرهنگ موثر و مفید واقع بشه.
البته رادیو گفتگو هستیم ما، صبح و گفتگو.
خواهش می‌کنم.
رادیو گفتگو ما اخباری که به هر حال در جامعه ما وجود داره، در بطن جامعه وجود داره رو پیگیری میکنه. یکی از بحث‌ها بحث همین مانور سلبریتی‌ها در وادی ادبیات. ما چند وقتی هست که می‌بینیم که حالا اقشار مختلف به ویژه سلبریتی‌ها حالا در راستای منافع مختلف، حالا تعاریف مختلفی داریم از حضور تو عرصه فرهنگ، اما این عرصه این حضور داره پررنگ‌تر میشه. می‌خوایم سوال اول رو از اجازه شما از آقای دکتر بنیانیان بپرسیم. آقای دکتر بنیانیان، چطور تفسیر میشه؟ آیا میتونیم به حساب تخصص گرایی بذاریم؟ آیا میتونیم به حساب دغدغه فرهنگی و اطلاع فرهنگ بذاریم؟ یا اینکه نه، موضوع دیگه ای هست، اینکه حضور پررنگی پیدا کردن سلبریتی ها؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
بله، خب حالا چون موضوع فرهنگیش مربوط به متن تحولات فرهنگی جامعه است،
بله،
قضاوت کلی و عمومی که نمیشه کرد مگر اینکه یه کار علمی صورت گرفته باشه روی طیف تولیدهایی که تا حالا شده است. به نظر میرسید ما به واسطه یه کم کاری که در فرایند تربیتمون توی خانواده و آموزش پرورش و کاهش نقش عقلانیت در تصمیم گیری نوجوانان و جوانان داریم، یه بازاری ایجاد شده برای اینکه هر نوع کالای فرهنگی خوب یا بدی تقاضا داشته باشه و از این زاویه است که مردم اکشن اول نشون میدن. انتظار دارن وقتی فردی کتاب می نویسد یک سرمایه علمی کافی، مطالعات عمیق داشته باشه، تصورشون و اینکه عزیزی که اومده مطرح شده در فضای هنری و وقت زیادی گذاشته درش تا به اینجا برسه، طبیعتاً فرصت مطالعه برای اینکه بتواند کتاب هدایت کننده‌ای بنویسد برای کودک و نوجوان نباید داشته باشه. این پیش فرض تو ذهن معترضین این فضا هست احتمالاً باید درستن باشه، چون واقعا کتابی اثری ماندگار و مخاطب خودش میذاره، گاهی جهت فکری افراد رو عوض میکنه و باید از یه عمق و دانش کافی و حساسیت کافی نسبت به شناخت کودک، دنیای کودک، نیازهای جامعه خودمون وجود داشته باشه که معمولا کتابای کودکش نگاه میکنی این عمق درش وجود نداره. خیلی سریع افراد برای پاسخگویی به نیاز بازار دست به کار شدن و از ظرفیت هایی که رسانه برای سلبریتی ها ایجاد میکنه دارن حالا یا حسن استفاده یا سوء استفاده رو میکنن. البته این حرفا نباید تبدیل به قضاوت عمومی راجع به همه این تولیدات بشه، چون احتمالاً که یه تولیده با کیفیتی هم صورت گرفته باشه و اون فرد بخواد از معروفیت خودش استفاده کنه، کتابشو معرفی بکنه. هر چون کتاب خوبی باشه، ولی به صورت کلی به نظر میرسه اینو بحثا چه مطرح میشه، نهادهای مسئول باید حساس باشن و یه هدایت عمومی روی افکار عمومی داشته باشن نسبت به این نوع مسئله ها.
بله آقای فروغی بفرمایید نظرتون رو شما تو همین حوزه.
بله متشکرم از اون دکتر، من هم چون این عقیده ای دارم، منتها قبلش میخوام خواهش کنم که ببینیم ما میتونیم از حوزه ویرایش هم به بحث واژه سلبریتی نگاه کنیم و این واژه رو هرچند که در جامعه شناخته شده است ولی تغییر بدیم، بگیم مثلا چهره معروف، نمیدونم خدمتتون عرض کنم، یه فرد سرشناس در یک موضوع، این هم یه بحثی هست. اما حالا باز خود منم فعلا از سلبریتی استفاده میکنم و اینکه ورود چهره های معروف و خوشنام و خوشآوازه به حوزه ادبیات رو مطرح بخوایم بکنیم، من هم تصور میکنم که یه نگاه کلی نمیشه داشت و اون رو رد کرد یا تایید کرد. به اعتقاد من خب قبلا هم ما داشتیم در سوابق فرهنگیمون وجود داره که افرادی که در یک حوزه کار کرده بودن، تخصص داشتن، دست به قلم میبردن و اثری رو پدید می آوردن که عمدتاً هم در حوزه مربوط به خودشون بود. ولی چند سالیه که حالا موج شبکه‌های مجازی هم در حقیقت زیاد شده، ما دیدیم که افراد معروف در و چهره‌های سرشناس به حوزه ادبیات ورود پیدا کردن. تصور من بر اینه که ما باید بگیم که این یک فرصتیه که میتونن چهره های سرشناس برای علاقمند کردن خوانندگان به عمل کتاب خوانی موثر باشه.
خب این تا کجا باید نفوذ کنه؟ این یعنی میخوام بگم کدوم زائقه رو ما هدف گرفتیم؟ آیا زائقه سطحی رو هدف گرفتیم یا زائقه عمیق رو هدف گرفتیم؟ اثر عمیق رو عرض میکنم، ما کدوم اثر رو میخوایم؟ یه سوالی این وسط به هر حال ما الان میدونیم اوضاع احوال اقتصادی خیلی خوب نیست و جالب نیست، شاید خیلی از انتشاراتی ها به صرف اینکه یک نفر، من خودم رو عرض میکنم، من هاشمی توان پرداخت هزینه چاپ کتاب رو دارم، حالا اون معروفیتی که آقای دکتر بنیانی هم اشاره کردن دارم، سعی میکنم به واسطه این وارد بشم، پس هزینه رو پرداخت میکنه و این کتاب برای من چاپ میشه. این اتفاق داره میفته یا نه؟
کاملا درست میفرمایید. من میخواستم به همین موضوع اشاره بکنم. ببینید در اینی که فردی که به این موضوع و به خصوص ادبیات ورود پیدا میکنه باید اهلیت و صلاحیت و بایستگی های لازم رو داشته باشه.
بله.
این اصل ورود به هر کاریست، به خصوص در حوزه ادبیات. بنابراین این که ما از طریق معروف بودنمون و چهره بودن خودمون زائقه ها رو تنزل بدیم تصور نمی کنم مورد نظر هیچ کس باشه، بلکه برعکس من تصور می کنم یه فردی از این جنس می بایست مسئولیت این رو بیشتر داشته باشه که بتونه به موضوع ادبیات که ورود میکنه پخته و کامل باشه، حالا چه پدید آورنده باشه، چه بخواد در حوزه شعر ورود پیدا بکنه، چه بخواد ترجمه بکنه. بنابراین در اینجا به عنوان یک اصل باید بایستگی ها و شایستگی های لازم رو داشته باشه. ولی خطری که اخیراً من هم متوجه شدم اینه که بعضی از همکاران ناشر من به این موضوع توجه لازم رو نمی کنن. یعنی اینکه به صرف اینکه این کتاب به لحاظ معروف بودن پدید آورنده اثر میتونه بازار لازم رو داشته باشه، دست به چاپ اثر میزنن و این از نظر من درست نیست. میفرمایید این قسمت کار رو باید توجه کرد، یعنی این که ورود پیدا بکنن و البته در سطح عالی و به لحاظ چهره بودنشون بتونن اثرگذار باشن در بین خوانندگان، این رو ما میپسندیم.
خب اجازه میخوام آقای دکتر بنیانیان وارد صحبتشون. آقای دکتر الان به ویژه درباره نکته آخری که جناب فروغی فرمودن میخوام نظر شما رو بشنویم.
بله ببین، حالا چون تو حوزه فرهنگ دخالت‌های حاکمیتی در یه سطح کلان نقش هدایتی و بسترسازی میتونه داشته باشه و مصلحت به دخالت‌های ریز نیست، در این حد که ما وزارت ارشاد رو کار کرده انتشارات مختلف یه مدل ارزیابی داشته باشه و اونها را از جنبه‌های تشویقی موظف کنه اینکه با هر قیمتی دنبال کسب درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خودشون باشن و یه حد دغدغه‌هایی رو در تولید انتشارات خودشون مطرح بکنن. از یه طرف دیگه ما باید این مقداری از طریق رسانه و افکار عمومی خانواده ها که به هر حال این کتاب را میخرن و تقاضاها ایجاد میکنن رو اون هم کار کنیم. این طرف به نظرم میرسید خود افراد معروف و سرشناس هم دارای عقل و فطرت و علاقه به کشور هستن قالبشون، از اون ظرفیت هم ما باید استفاده کنیم که اونها را متقاعد کنیم که اگر میخواید دست به تولید یک انتشارات پایدار و موندگار بزنید این تأثیرات فرهنگیشو باید خودت مد نظر قرار بدید. دقت کنید که تو شرایط موجود به راحتی میشه رفت تو اینترنت یه متنی پیدا کرد داد به یکی ترجمه شه و بعد اسم خودو بزنی رو اونو منتشر بکنی. شرایط اینقدر راحت شده برای تولید متن مثل گذشته نیست یه مسیر سخت و طولانی داشته باشی. و از طرف دیگه نوجوانان و جوانان ما خیلی شیفتگی افراطی دارن به چهرهای معروفی که از طریق سینما و تلویزیون مطرح میشن، خیلی با سرعت هم مطرح میشن و اون پختگی لازم رو هم پیدا نشدن. البته میدونید عالم هنر توریست که اگر یه انسان تیزهوشی چند سال کار جدی هنری بکنه با آرام آرام صاحب صلاحیت و صاحب نظر میشه برای تولید فرهنگی. ولی احتمالا این بحث از اینجا از مورد توجه ماست که این مسیر پختگی طی نمیشه و این انتشارات صورت میگیره و میتونه این محتوا اثرات انحرافی یا در تخریب فرهنگ ما نقش داشته باشه چه معمولا هم بی نقش نیست. اون طرف هم باید بگیم اون عزیزانی که باید این خلأ رو پر کنن، تولید متنای با کفایت داشته باشن به خانواده اون متن معرفی بشه، اون خلأ رو هم باید بهش توجه داشته باشن.
شاید اونها هم یه مقدار دستشون تنگ هست، توان پرداخت هزینه چاپ کتاب رو نداشته باشن، چون علمی هستن. کسی که علمی هست سالها به در واقع بگیم به اصطلاح خیلی عامیانش به گوشه تحقیقاتی رفته، در حال پژوهش هست، خب قاعدتا نه پولی جمع کرده نه اسمی دست و پا کرده که ناشر ما دلخوش باشه به اینکه لااقل خواهد فروخ. اگر هزینه شو پرداخت نمیکنه لااقل خواهد فروخ.
بله، اینا من بگم نویسنده متعهد هر چقدر دانشش بیشتر میشه تصمیم گیری برای انتشارش سخت تر میشه. یعنی حس میکنه من مسئولیت دارم این متن رو که دارم مینویسم باید روش کار عمیق‌تری بکنم. برخلاف آدمی که سطحی میاندیشه اون هر متنی رو آماده است که امضا بذاره زیرش بفرسته و به نظر خودش در معروفیت خودش افزایش پیدا کنه. ببین هنوز تو جامعه ما نوشتن کتاب یه ارزشه و به نظرم میرسه خوبه که این ارزش باشه. تیه کسی ظرفیتش به نقطه رسیده که میتونه متن ثابتی رو به نام کتاب انتشار بده.
بسیار عالی، پس شما مثبت تلقی میکنید حداقل اینکه وضعیت فرهنگی ما به نحوی هست که حتی کسانی که در جهت و شؤون دیگه معروف و نامدار هستن سعی میکنن وارد این حوزه بشن، از این طریق هم نامی برای خودشون
دست بکنن. نویسندگی یه ارزشه و به نظرم میرسه خوبه که نویسندگی یه ارزش باشه. دستگاهایی که تو این عرصه باید هدایت بکنن رو باید دعوت کنیم بیان نقششون رو بهتر ایفا بکنن.
بله.
و تو برنامه رسانه هم کارهای خوبی که تو این عرصه شده است رو معرفی بکنن تا مردم ملاج پیدا بکنن به صرف وجود یک اسم
سراغ کتاب.
بله، مردم شیفتگی پیدا نکنن.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر بنیانیان، پیروز موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب فروغی، اگر نکته ای، اگر جنبندی هست، نکته نگفته ای هست که مایلید مردم بشنون، خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم. من میخوام مجددا این رو عرض کنم که به هر حال این که ما ورود پیدا بکنیم با داشتن بایسته یا شایستگی ها به حوزه ادبیات کار پسندیده ایست، ولی خطر در اونجاست که ما به قول معروف قوره نشده مویز بشیم و هنوز اهلیت لازم رو نداشته باشیم دست به قلم ببریم. اما در پایان عرضه میخوام عرض کنم که ما نیازمند جریان فرهنگ ساز هستیم. واقعیت امر اینه که ما در حوزه فرهنگیمون یک جریان خدمت ما عرض کنم برنامه ریزی شده رو نداریم. به همین لحاظ هست که دچار آسیب هایی از این جنس میشیم که هر کس به خودش جرأت میده که در یک بعدی از فرهنگ ورود پیدا بکنه. من اینجا فکر میکنم که بعد اشاره بکنم که نویسندگان متحد ما وظیفه دارند که واقعیت امر بپردازن و آثار رو نقد بکنن. نقادان محترم ما در حوزه ادبیات باید به این موضوع جدی ورود پیدا بکنن، آثار رو مورد نقد قرار بدن و جامعه برخوردار بشه از یک سواد فرهنگی لازم.
متشکرم از شما جناب فروغی.
خواهش میکنم.
پیروز موفق باشید و از تاریخ خدافظی میکنید.
خیلی متشکرم. خدافظ.
خدا نگهدارتون باشه. انشالله ساعت 7:51 دقیقه صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
ای شاه و سلطان ما، ای شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما، در حرم جان ما، جان ما، جان ما، بر چه رسیدی بگو، بر چه رسیدی بگو، نرگس خمار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او، دوست ز گلزار او، دوست ز گلزار او، ز گلزار، ز گلزار او، هر چه بچیدی بگو، هر چه بچیدی بگو، آن چه شنیدی بگو.
اما در شهریور هستیم و ماه پیش رو، ماه مهر هست که آغاز سال تحصیلی هست و دغدغه تأمین لوازم و تحریر دانش آموزان سراسر کشور که از دغدغه‌های بسیار مهمی هست که همه درگیرش هستن، بهش فکر میکنن و براش راهکار دارن. میخوایم درباره پویش تا مهر با همدلی صحبت کنیم که هدفش تأمین لوازم و تحریر دانش آموزان هست. میهمانان ارجمند ما جناب آقای دکتر علیرضا عسگریان، معاونت محترم توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی، همینطور جناب آقای اصغر مسعودی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو ناظر شورای توسعه و فرهنگ قرآنی کشور. آقای مسعودی سلام عرض می‌کنم، صبح عرض تاری بخیر.
سلام خدمت هستالی
برشناس محترم و سنوادگان عزیز. سپاسگزارم از شما. جناب آقای عسگریان سلام عرض می‌کنم، صبح عرض تاری بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر جناب آقایان.
متشکرم. با اجازه جناب آقای مسعودی با شما شروع می‌کنیم جناب عسگریان. و درباره این پویش می‌خوایم خیلی کوتاه بفرمایید که این پویش رو توضیح بدید که چه هدفی داره، از کی شروع میشه و چه برنامه‌هایی مطلع نظرش هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من سلام می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین کارشناس محترم. خدمتتون عرض بکنم که همونطوری که حضرت عالی و ملت شریف ایران، مردم عزیز ما اطلاع دارن، ما هر ساله پویشی داریم قبل از ورود به سال تحصیلی به نفع محرومی. این یعنی که وقتی ما وارد سال تحصیلی میشیم با فرزندانمون، اون شوق و ذوقی که ما برای ورود داریم رو تقسیم بکنیم با محرومین، محرومین عزیز کشورمون. این پویش امسال برابر سالهای گذشته قبل از سال شروع میشه، چون بایستی لوازم تحریر و سوال مورد نیاز دانش آموزان محروم عزیز ما قبل از ورود به سال تحصیلی بهشون تحویل داده شد. اما کل پویش دو مرحله است. مرحله اولش قبل از ورود به سال تحصیلیه که 7 و 8 شهریور ماست. ما 7 در پایگاه هامون، در مرکز نیکوکاریمون، در قسمت های مختلف کشور به تناسب تشخیصی که مدیرانمون در سطح استان ها میدن شروع میکنیم و در هشتم، یعنی در کنار مصلی و نمازگزاران عزیزمون پویش، قسمت اولش به پایان میرسه. قسمت دومش هم 15 روز بعد از بازگشایی مدارس خواهد بود. اونجا ما با اولیای دانش آموزان گفتگوی رو شهر میدیم که به واسطه اون بتونیم به نفع محرومین انشاءالله کمک قابل توجهی رو جمع آوری کنیم. در واقع ما هر ساله و مخصوصا امسال بسایه 400 هزار تومانی رو تهیه میکنیم در اختیار دانش آموزان عزیز و تحت پوشش قرار میدیم. من هم بسیار امیدوار هستم که امسال همانند سال گذشته این اتفاق بیفته انشاءالله.
انشاءالله به امید خدا. جناب مسعودی، صحبت های جناب آقای عسکریان رو شنیدین، برنامه که در پیش هست به عنوان پویش تا مهر با همدلی که هدفش تعمیر لوازم و تحریر دانش آموزان هست. اما میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به اوضاع احوال و نگاهی که کمیسیون فرهنگی مجلس به هر حال دانش آموزانی داره که وسع کمی دارن، توانایی مالی کمی دارن. فقط کمیته امداد هست که داره این کار رو انجام میده؟ فقط کمیته امداد هست که این وظیفه رو داره یا نه جاهای دیگه هست؟ طرق دیگه ای هم داریم در نظر هست که بشه از طریق اون دانش آموزان محروم و کم بضاعتمون رو صاحب لوازم و تحریر کرد و اون شور اشتیاقی که جناب آقای عسکریان فرمودن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت هر سالی جناب عسکریان و شنوندگان عزیز. شما ببینید که واقعا وضعیت اقتصادی کشور وضعیت خوبی نیست و مردم مشکلات بسیار زیادی دارن. در این حال الحمدلله قوه قضاییه هم با قاطعیت داره کارهای رو شروع میکنه و با جدیت تمام داره جلوی بسیاری از تخلفات و فسادات تو کشور میگیره. تو این زمانه که حال مجلس هم مصوب کرد یک مقداری اون کمک هایی که به مددجویان و خانواده های تحت پوشش بهزیستی رو تمام مبلغش رو با پیشنهاد دولت تقریبا سه برابر کرد، اما با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، همه مردمی که وضعیت تحت پوشش هم نیستن با مشکل مواجه هستن، چه برسه به کسایی که تحت پوشش هستن، پوشش نهادهای امدادی. نکته ای که هست واقعا هیچ راهی من فکر کنم برای حل مشکلات کشور جز همراهی مردم وجود نداره، چه تو اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال، چه در پویش تا مهر با همدلی. من فکر کنم اگه مردم بیان تو صحنه همه مشکلات ما حل میشه. مثلا که ما مردم مسلمان هستن، ما عناوین بسیار مهمی داریم، بحث عنوان انفاق که تو قرآن بهش سفارش شده، بحث احسان، بحث نیکوکاری، دستگیری از نیازمندان، بحث محبت، بحث نودوستی که امیر مؤمنان علی علیه السلام میگه مردم اگه برادر دین تم نباشن برادر نوعی هستن. اگر مردم بیان تو صحنه ما فکر نکنم هیچ دانش آموزی دغدغه لوازم و تحریر داشته باشه، دغدغه کتاب داشته باشه، در دقیقه لباس داشته باشه. و تشکر میکنیم هم از صداتی ما هم از کمیته امداد، البته از کانال های مختلفی معمولا به محرومین کمک میشه، بهزیستی خودشون یک کمک هایی دارن، هلال احمر به شکلی کمک میکنه، اما تو این زمینه با توجه به ارتباطی که آموزش پرورش با دانش آموزان داره، ارتباط مستقیمی که داره، در واقع این کار بسیار خوبی هست و شناخت یک معلم، شناخت یک مدیر مدرسه از دانش آموزان به جوری هست که راحت تر میتونه با ارتباطی که با والدین دارن شناسایی کنه. من فکر میکنم انسان ها هم با شکرانه نعمت هایی که دارن، که نعمت خیلی پدر یا مادر ندارن تو بین دانش آموزان، و چقدر سفارش شده که کمک کنیم به بچه‌های یتیم، به نعمتی که آسایشی که خدا بهمون دادن، به سلامت و سلامت روح روانی که داریم، همه باید دست به دست هم دیگه بدیم و در واقع با کمک کردن به دیگران روح روان خودمونم در واقع به آرامش و نشاط میرسه. این یک وظیفه ای که من فکر می‌کنم همه باید دست به دست هم بگیرن و اگر همه کمک کنند واقعا ما دانش آموزی رو نخواهیم داشت که دغدغه